ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید نباید کسی نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی را سازشکار بخواند. نصرالله سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شد. و آمریکا سفر 4 سال پیش آیت الله خامنه ای به کردستان را تحت نظر داشته است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی ماموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد که کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. علی خامنه ای که روز یکشنبه در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخنرانی کرد، با اشاره به مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده، مذاکره کنندگان ایرانی را بچه‌های انقلاب نامید. رهبر جمهوری اسلامی در این حال بار دیگر تکرار کرد که به مذاکره با آمریکا خوش بین نیست، اما گفت به اذن خدا از این مذاکرات ضرری هم نمی کنیم و این تجربه ظرفیت فکری ملت ما را بالا خواهد برد. به گفته آیت الله خامنه ای، آمریکا ها از آن طرف لبخند می زنند و اظهار میل به مذاکره می کنند و از این طرف بلافاصله می گویند همه گزینه ها روی میز است. مراسم 13 آبان امسال در فضای متفاوت برگزار می شود، فضایی که به شدت تحت تاثیر گفتگوهای اخیر مقام های ایرانی و آمریکاست. با توجه به خبرهای رسانه های داخلی در ایران، به نظر می رسد 13 آبان امسال عرصه خودنمایی بیشتر مخالفان گفتگو با آمریکا در بین نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی ایران هم باشد. در این رابطه روز جمعه 11 آبان 2 سرود ضد آمریکایی، یکی با صدای اسفندیار قره‌باغی و دیگری از حامد زمانی خواننده جوان، در محل سابق سفارت آمریکا در تهران برای نخستین بار اجرا شد. آبتین صدر در گزارشی نگاهی دارد به این موضوع.
آمریکا، آمریکا، آمریکای جهان خوار، آمریکا، آمریکا، آمریکای جهان خوار. تحریم تو، تهدید تو دیگر اثر ندارد، نفرین مظلومان ما دست از تو بر ندارد، دست از تو بر ندارد.
سرودهای ضد آمریکایی جدید به مناسبت سالروز 13 آبان در محل سفارت سابق آمریکا در تهران اجرا شد. اسفندیار قره‌باغی خواننده کهنه‌کار و حامد زمانی خواننده جوانی که در ایران از او با عنوان خواننده پاپ ارزشی یاد می‌شود، این دو سرود را برای نخستین بار در جشنی به مناسبت سالروز 13 آبان ما اجرا کردند.
مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان.
مراسم 13 آبان ماه امسال یا همان سال روز اشغال سفارت ایالات متحده به دست دانشجویان پیرو آیت الله خمینی در سال 58 در فضایی متفاوت برگزار می شود. فضایی که به شدت تحت تأثیر گفتگوهای اخیر مقامهای آمریکایی با مقامهای دولت جمهوری اسلامی است. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال سیاسی مقیم فرانسه، میگوید که این مراسم کاملا حکومتی است و هیچ نسبتی با مطالبه های جامعه مدنی ایران ندارد.
طبیعتا امسال تلاش میکنن نهادهای حکومتی که از یک طرف با بسیج کردن بدنه اجتماعی حامی خودشون یا با کمک ابزارهای رسانه‌ای رسمی به طرفهای غربی اعلام کنن که در ایران همچنان مخالفت جدی وجود داره برای برقراری مذاکره با امریکا، که خب شاید بشه یک امتیاز بیشتر گرفت. البته از طرف دیگه هم بتونن اون بدنه اجتماعی حامی خودشون رو همچنان حفظ کنن و این توهم پیش نیاد که جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی هست یا قرار هستش که امتیاز معنیداری به طرف غربی داده بشه.
اما روز یکشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی با تایید روند گفتگوهای دولت با غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران گفت:
هیچ کس نباید این مجموعه مذاکره کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا که به اصطلاح همون 6 دولت 5 به علاوه 1، هیچ کس نباید این ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. اینا بچه های خودمون هستن، بچه های انقلابن.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که همچنان به آمریکایی‌ها در روند گفتگوها خوشبین نیست. مرتضی کاظمیان معتقد است
اولا که ایشون این مذاکره با طرف غربی رو یک تجربه و کار مفید میدونه که تاکید میکنه که اگر نتیجه گرفته بشه چه بهتر، و همچنین این تاکید که ایشون گفتن که از مذاکره ضرر نمیکنیم، این هم به نظر من نکته مهمی هست که تا حالا شاید در صحبت‌های آقای خامنه‌ای نبوده، و همین که تاکید کردن که کسی نباید با گروه مذاکره کننده توهین کنه یا اونها رو مورد تضعیف قرار بده یا سازشکار توصیف کنه، که همه اینها به نظر من نشون میده که به هر حال کانون مرکزی قدرت تصمیم گرفته برای دور جدیدی از مناسبات با غرب و به طور مشخص امریکا، که حالا اگر به نتیجه برسه طبیعتاً به تعبیر آقای خامنه‌ای چه بهتر خواهد بود، و اگر هم به نتیجه نرسه با مجموعه بدبینی که رهبر جمهوری اسلامی ابراز میکنه، خب میشه همه چیز رو به گردن دولت بنفش روحانی انداخت.
روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا در سال 1358 خورشیدی و پس از اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو آیت الله خمینی پایان یافت. این در حالی است که یک ماه پیش و پس از حدود 35 سال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نیویورک گفتگوی تلفنی داشتند، گفتگویی که با واکنش‌های متفاوتی از سوی تحلیلگران همراه بود.
گزارشی بوده از بنیامین سعد. شما هم اگر درباره گفته‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی نظری دارید یا صحبتی دارید میتونید با ما در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا به پیام‌های چند شنونده که با ما تماس گرفتن و اظهار نظر کردن گوش میدیم.
من یکی از ایرانیایی هستم که خواهم عرض کنم که الان اکثر ملت از اینکه بین ایران و آمریکا نفاق افتاده ناراضی‌اند و دوستدار رابطه با آمریکا هستند. به عده هم آب رو در این آسیا میبینن که بگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر. من نمیگم که آمریکا یک ملته، یک کشور بزرگه. یک گروهی هم سوار بر مرکب نفت و اختیارات و غاصب حقوق ملتن و راه خودشون در این میبینن که بگن مرگ بر آمریکا.
میخواستم بگم این رژیم جمهوری اسلامی که الان دایره دار روز 13 آبان هست، کسانی که همون دانشجوهایی که روز 13 آبان به داخل لانه جاسوسی به قول خودشون حمله کردن رو الان توی زندان نگه داشتن، مثل یکیشون آقای میردامادی.
من یه پیشنهاد داشتم واسه این آقایونی که داخل جمهوری اسلامی تریبون دارن و هر لحظه میگن مردم ایران مخالف روابط با آمریکا هستن. خواستم بگم همون جور که 13 آبان یه روزی که مردم بیان تظاهرات میکنن و شعاراشون علیه آمریکا میگن، یه روز هم تظاهرات بذارید واسه اونایی که موافق هستن با رابطه با آمریکا، بعد تمام تریبونای صدا و سیما در اختیارشون بذارید، ببینید که و تضمینی بهشون بدید که هیچ مشکلی واسهشون پیش نیاد. بعد موقع خودشون متوجه میشن که مردم ایران واقعا مخالفن یا موافقن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نصرالله سجادی از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ایران به مجلس معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سجادی هم اکنون معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان است. نصرالله سجادی سومین فردی است که از طرف دولت حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان معرفی می شود. بر اساس اسنادی که اخیراً منتشر شده، سازمان‌های امنیتی آمریکا سفر 4 سال پیش آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان را از طریق ابزار پیشرفته ماهواره‌ای تحت نظارت و رصد کامل داشتند. روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز بر مبنای اطلاعات به دست آمده از ادوارد سنودن نوشتند که سازمان امنیت ملی آمریکا NSA زمانی که از سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان باخبر شد، ماموریتی با ادوات پیشرفته جاسوسی ترتیب داد تا همه جزئیات این سفر را تحت نظر داشته باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا سفر 9 روزه خود به چند کشور آفریقایی، اروپای شرقی و خاورمیانه را از روز یکشنبه آغاز کرد. مصر در حالی نخستین میزبان جان کری است که قرار است وزیر خارجه آمریکا بعد از آن راهی عربستان سعودی شود. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر امور بین‌الملل، ابتدا درباره سفر جان کری به مصر پرسیده. داوود هرمیداس باوند:
آمریکا نسبت به رویدادهایی که در مصر به وجود آمد، از نحوه برخورد با اخوان المسلمین و آقای مرسی زیاد نظر موافق نداشت، به خصوص الان هم که اخوان در حقیقت محدود شده و سرارش دستگیر شدند، آقای مرسی هم قرار محاکمه بشه. آمریکایی با محاکمه مرسی موافق نیستند و معتقدند این مسئله باید به یه نحو مطلوبی فیصله پیدا بکنه و این بحران تبدیل به یک برخورد داخلی، یک بحران داخلی در مصر نشود. و به همین دلیل هم قبلا کمک های مالی که سالانه میکردن به مصر، این رو تاری به حد تا حدودی به حال تعلیق در آورده بودن، یه نوعی عدم رضایت نسبیه. ولی خب از اونجایی که میباید با واقعیت موجود راه سازگاری در پیش بگیرن، برام هست که دولت نظامی مصر و آقای السیسی رو قانع بکنه که در رفتارش یک تجدید نظر نسبی و تعدیلی انجام بده، از لحاظ چگونگی برخورد با اخوان و به خصوص عدم محاکمه آقای مرسی، چون مصر میدونه خوب کشور محوری جهان عربه، جایگاه ویژه‌ای داره و برای آمریکا از لحاظ مسائل منطقه‌ای این همکاری یک امر ضروری و لازمه.
کشور دومی که آقای جان کری قرار هستش که مسافرت بکنه بعد از مصر، عربستان سعودی هستش. فکر میکنید که چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روابط آمریکا با عربستان و همینطور روابط آمریکا با ایران؟
اینه که یه علائم و قرائنی هم پدیدار شده که احتمال بهبود رابطه ایران و آمریکا در افق ظاهر شده، عربستان شدیداً از این رویداد نگرانه و حتی اون اعلامی که داد عضویتش رو در شورای امنیت نمیپذیره و دلایلی که آورد در حد اون خطابش آمریکا بود نه شورای امنیت. و آقای کری هم دقیقاً مسافرش به عربستان به نحوی است که تا حدود عربستان رو آرام بکنه، یعنی تسکین بده که این نگرانی هایی که برای عربستان مطرح شده بنیان درست و جدی نداره و در هر حال روی روابط گذشته آمریکا و عربستان و ادامهش تأکید بکنه. البته خوب یه نکته دیگه هم هست که این احتمال یک کنفرانسی در مورد سوریه در ژنو که البته عربستان زیاد نظر موافقی نداره با این، و این هم یه نکته دیگری است که احتمالا در مذاکرات بین عربستان و آقای کری مطرح میشه.
آقای باوند، از جمله کشورهایی که آقای کری قرار هست سفر کنه، اسرائیل هست و در ضمن سری هم به مناطق فلسطینی خواهد زد. آیا فکر میکنید سفر آقای کری رو میشه در راستای ادامه از سر گرفتن گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها ارزیابی کرد؟
خب بله، در ایران خب تمام رؤسای جمهور آمریکا هر کدوم که اومدن سعی کردن یک تلاشی بکنن برای حل معضل عرب و اسرائیل، ولی علائم و قرائن خیلی قوی و جدی در افق نمودار نیست که امیدی باشه مثلا عرب و اسرائیل در یک راستای جدیدی قرار بگیرن که مذاکرات سازنده هم به تبع اون صورت بگیرن.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدیم با داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر مسائل بین الملل در تهران. این بخش خبری را با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. 4 ایرانی و 1 افغان به خاطر نداشتن ویزا و بلیت معتبر در فرودگاه شهر کاراکاس ونزوئلا بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد جمعه شب به وقت محلی سوار هواپیمای خطوط هوایی ایر کانادا به مقصد شهر تورنتو بودند که از سوی مسئولان پرواز تحویل مقام‌های امنیتی فرودگاه فرودگاه شدند. این اتفاق باعث تأخیر 5 ساعته در پرواز این هواپیما شد. دفتر دادستانی ونزوئلا گفته در این ارتباط یکی از مسئولان سازمان مهاجرت ونزوئلا، یکی از کارمندان خطوط هوایی ایر کانادا و دو کارگر شرکت تامین امنیت فرودگاه به اتهام قاچاق غیرقانونی خارجی‌ها روبرو شدند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.